بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 141 سطر اول، اشارتون الى شروط القضایا. بعد از اینکه ما در این نهج سوم قضایا رو ذکر کردیم، تقسیم کردیم و توضیح دادیم، در این فصل دهم که آخرین فصل این نهج است به شروط این قضایا می‌پردازیم. شروطی که اگر رعایت نشوند گاهی حتی معنای قضیه به طور کامل فهمیده نمی‌شود. برای فهمیدن معنا ناچاریم که این شروط رو رعایت کنیم. گاهی رعایت نکردن این شروط معنای قضیه رو برای ما مبهم میکنه، در نتیجه صدق و کذب قضیه کاملا روشن نمیشه، یعنی معلوم نیست قضیه صادقه یا کاذبه. و اگر این قضیه رو با قضیه دیگه بسنجیم بازم برامون روشن نمیشه که این دو قضیه با هم منافات داره، تناقض داره یا نه با هم سازگانه. اگر شرایط رو ملاحظه کنیم که الان شرایط رو توضیح میدیم انشاءالله، اگر شرایط رو ملاحظه کنیم و رعایت کنیم هم معنی قضیه کاملا مفهومه و هم صدق و کذبش مشخصه و هم اگر قضیه رو با قضیه دیگه سنجیدیم معلومه برامون که با اون قضیه تناقض داره یا با اون قضیه سازگاره. این خیلی مهمه، شناخت شرایط قضایا و رعایت کردن اون شرایط. هم شرایط رو باید بشناسیم هم در قضایا باید رعایت بکنیم. شرایط در قضایا 10 تاست ولی مصنف در اینجا 6 تا ذکر میکنه. خارج این 10 تا شرط رو در اساس الاقتباس از صفحه 91 تا 93 میاره، مثال میزنه، با مثالهای متعدد کاملا تفهیم میکنه و در اینجا هم همون 6 تایی رو که مصنف گفته توضیح میده. دیگه اون اضافاتی رو که در اساس الاقتباس داره اینجا کاری نداره، ذکر نمیکنه، فقط اشاره میکنه که در تناقض وقتی میخوام ببینیم این قضیه با قضیه دیگه ناسازگاره یا این که سازگاره، 2 تا شرط دیگر هم باید رعایت بکنیم که اون 2 تا شرط هم بعدن که رسیدم عرض میکنم که مجموعاً در تناقض باید 8 تا شرط رعایت بشه ولی در شناخت مفهوم قضیه 6 تا شرط یا به تعبیر اساس الاقتباس 10 تا شرط باید رعایت بشه که این حالا توضیح داده میشه، انشاءالله معلوم میشه. این شرایطی که میگیم هم میتواند در قضیه حملیه باشن، هم در قضیه متصله، هم در قضیه متصله. منتها ما در اینجا به خاطر این که قضیه حملیه راحت تره این شرایط را در قضیه حملیه بیان میکنیم و مثال میزنیم، دیگه کاری به قضیه شرطی متصله یا منفصله نداریم. ولی توجه داشته باشید که آنچه در اینجا میگیم در قضیه متصله و منفصله هم خواهیم گفت. حالا این 6 تا شرط رو من یکی یکی توضیح میدم. شرط اول اینه که اولا قبل از اینکه وارد شرایط بشن اینو باید اشاره بکنن که این شرایط بعضیشون مربوط به موضوع و محمول، یعنی موضوع باید این شرط داشته باشه، محمول باید این شرط داشته باشه. بعضی هاشون مربوط به یه موضوع نیست، مربوط به موضوع تنها یا مربوط به محمول تنها نیست، مربوط به حمله، یعنی ثبوت المحمول به موضوع این شرط رو داره. دیال توضیح این مطلب لازم نیست که کجا تبیین کنیم کجا این مربوط به موضوعه، کجا مربوط به محموله، کجا مربوط به حمله. ما فقط اصل و مطلب رو توضیح میدیم. حالا اگر یه وقتی تبیین کردیم که این مربوط به موضوع یا محموله یا حمله اونش مشکل نداره، ولی بالاخره اینو داریم که این شرایط بعضیشون مربوط به همدن، یعنی ثبوت محمول للموضوع باید این شرط داشته باشه، بعضیشون هم مربوط به موضوع هست یا مربوط به محمول هست. خب بعد از اینکه این مقدمات توضیح داده شد، ما شرایط شیشگانه ای رو که مصنف در اینجا گفته ذکر میکنیم و براشون مثال میزنیم. خود مصنف هر شیش شرط رو گفته، برای بعضی مثال زده برای بعضی نزده. اونهایی رو که مثال نزده خواجه مثالشون اضافه میکنه، اونهایی که مثال زده که هیچ. پس در مجموع ما شیش تا شرط داریم، شیش تا مثال داریم تو این عبارتی که میخوام بخونیم. مازاد بر این شیش تا رو مصنف ذکر نکرده، ما ذکر نمیکنیم، خواجه هم ذکر نکرده. شرط اول، شرط اول اضافه است. گاهی محمول ما یا موضوع ما به چیزی اضافه میشه و این موضوع مضاف یا این محمول مضاف توی قضیه عکس میشه. حتما باید ما اون اضافه رو بیان کنیم، یا اگر بیان نکردیم بالاخره یه جوری باید خود مخاطب ما اون اضافه رو متوجه باشه. و یا اگر اضافه بیان نشه و مورد توجه واقع نشه، سلام از اگر اضافه بیان نشه یا مورد توجه واقع نشه، چه بسا که در فهم معنای قضیه ما مشکل پیدا کنی و بعدم دست رو چیز بشنون که پس کردن. مثلا گفته می شود زیدون والدون. خب در زید اضافه اعتبار لازم نیست بشه، چون زید امری نیست که بخواد اضافه بشه، اما در والد اضافه باید رعایت بشه. والد چیه؟ والد امره یا والد بچه؟ خب یه وقت میخوام بگیم که زید پدره، فقط همین، بیش از این دیگه نمیخوام چیزی بیان کنیم. خب لازم نیست اضافه را جزی بگیم، هم موضوع ما خالی از اضافه است، هم محموله. اما یه وقتی ما میخوام بیان کنیم که والد هست، والد چیه، و حتما باید رعایت کنیم، میشه ذکر بشه، بگیم مثلا زیدون والدون لعمره. وقت اگر در چنین حالتی گفتیم زیدون لیسه به والده، و منظورمون لیسه لوالده، لیسه به والده لبکرین بود، خب معلومه دیگه تناقض بین این دو قضیه وجود نمیاد، چون در یک قضیه اثبات والدیت کردیم مثلا نسبت به امر، در یکی نفی والدیت کردیم نسبت به بکر. چون مضاف الیه ها فرق کرده، قضایا متفاوت شدن، و چون قضایا متفاوت شدن، نفی و اثباتی که در این دو قضیه است و یک موضع وارد نشده و تناقضی لازم نمیاد. حالا اگه ما این اضافه رو که شرط فهمیدن معنای قضیه است رعایت نکردیم، خب دو تا قضیه میگیم زیدون والدون و زیدون لیسه به والدون، ظاهرا تناقض داره، در حالی که اگر اضافه به اون صورت که عرض کردم رعایت نشه تناقض نیست. خب ما گاهی اوکی به تناقض میکنیم در حالی که تناقض وجود نداره، گاهی اوکی به تناقض نمیکنیم در حالی که تناقض موجوده. بالاخره باید شرایط این اضافه رعایت بشه، هم اگر رعایت شد اصل قضیه معناش فهمیده میشه، هم صدق و کذب روشن میشه، هم تناقض و عدم تناقض این قضیه با قضیه دیگه معلوم میشه. حتما این شرط یعنی اضافه باید رعایت بشه. خب این روشنه، این شرط اول بود که اضافه در قضیه باید رعایت بشه، مگر در جایی که اضافه مطرح نباشه، مثلا مثل زیدون والدون یا مثلا زیدون قائمون. میخوام بفهم اون زید قائمه، اما کجا قائمه نه بحثی نداریم، فقط میخوام بگیم که زیدون مثلا قائمون یا زیدون فقط والدون. در این جور موارد که خب نظری به اضافه نداریم، لزومی نداره اضافه ازش بکنیم، ولی اونجایی که اضافه هست باید اضافه رعایت بشه تا معنای قضیه و مقصود ما فهمیده بشه. وقت در مثل زیدون والدون، دو درسته که یک زمان میخوان بیان کنیم که پدر دیگه کار نداریم پدر چیه، اما نوعا کلمه والد میطلبد که اضافه باشد، لذا باید اضافه رو ذکر بکنیم. عرض میکنم مگر اونجا که فرضمون فهموندن اون مضاف اضافه نیست، وقت در اضافه هم این حتما لازمه که مضاف الیه ها رو هم معین کنیم. اصلا وقتی اضافه تعیین میشه مضاف الیه هم معین میشه، مضاف الیه هم دخالت داره، چون همونطور که توجه کردید در این مثالی که الان ذکر شد رفع تناقض این زید الوالد و زید لیس الوالد با اون مضاف الیه ها بود، چون دیدیم مضاف الیه ها متفاوت شدن فهمیدیم که قضیه تناقض نداره. اگه مضاف الیه ها واحد بودن قضیه تناقض پیدا میشه، زید الوالد لامر و زید لیس الوالد لامر تناقض داره، چون مضاف الیه واحده. این مضاف الیه وقتی متعدد شد جدا میکنه دو قضیه رو، وقتی جدا شد وقت نفی و اثبات برای یه موضع وارد نمیشه و تناقضی لازم نمیشه. این شرط اول. شرط دوم شرط مکانه. مکان باید رعایت بشه. مثلا ما میگیم از سقمونیا مسهران لصفرا، این یه قضیه است، قضیه همدی است. مکان حتما باید در این رعایت بشه. وقتی ما میگیم این گیاه سقمونیا مسهل یعنی رقیق کننده خلک صفراست، باید ببینیم در کدوم مکان این تسهیل و ترقیق حاصل میشه. نمیتونیم همینطور مطلق بذاریم بگیم سقمونیا مسهل صفراست و الا ممکنه در یه جا ببینیم مسهل نیست، در یه مکان ببینیم مسهل هست، چون ممکنه مکان در این هم دخالت کنه. حتی میکنم یعنی در یه جا سقمونیا مسهل باشد در یه جا مسهل نباشه، حتی مکان باید تک بشه تا قضیه صادق باشه. و الا اگر به طور مطلق رهاش کنیم و مکانش رو ذکر نکنیم، ممکنه در یه مکان شخصی تجربه کنه نتیجه این قضیه رو نتیجه نگیره. میفرمان که ما سقمونیا رو که یه نوگیاهه در بلاد هاره، مثل اونجایی که خط استوا هست، اونجایی که خیلی هوا گرمه، اونجا آزمایش کردیم دیدیم که مسهل صفرا هست. یعنی اگر صفرایی کسی غلیظ شده باشه از این دارو استفاده کنه اون صفراش رقیق میشه. صفرا وقتی غلیظ میشه ممکنه امراضی رو به وجود بیاره. صفرا باید در حد خاصی از رقت و غلظت باشه، اگه از اون حد بگذاره تا یه عرض عریضی از رقت و غلظت رو در صفرا اجازه میدن، رقت زیادش رو یا غلظت زیادش رو اجازه نمیدن. اگر صفرا به اون حد برسه مرض عارض میشه. حالا اگر یه وقتی صفرای کسی غلظت پیدا کرد به وسیله داروهایی که از جمله اون داروها سقمونی هست ترقیقش میکنن، تسهیلش میکنن، یه رقیقش میکنن، از اون غلظت درش میارن. خب در ولاد هاره ما تجربه کردیم دیدیم اگر کسی صفراش غلیظ شد از این دارو استفاده کرد صفرا رقیق میشه و اون از اون مرضی که پیدا کرده شفا پیدا میکنه. در ولاد معتدل هم عمل کردیم دیدیم بله همینطوره، جواب مثبت داد، مسقمونیا مسهل صفراست. ولی در ولاد سرسیر عمل کردیم دیدیم جواب نداد، سقمونیا مسهل صفرا نشد. خب این قضیه هم که توجه میکنیم مکان خاص داره، نمیتونیم به طور مطلق بگیم از سقمونیا مسهل صفرا، مکانش رو تعیین کنیم بگیم از سقمونیا مسهل صفرا فی البلاد الحارة و المعتدلة، قید باید بیاریم مکانش رو ذکر کنیم. بعد اگر یه وقتی گفتیم یه وقتی کسی بگه از سقمونیا لیس مسهل صفرا، دیگه ما اون کلام او رو ملاقات کلام خودمون قرار نمیدیم، بلکه کلام او رو هم میکنیم در بلاد سرسیر و بلاد سرسیر کلام خودمون رو هم میکنیم، بر بلاد معتدل و حاره تناقض هم دیگه وجود نمیاد. پس حتما باید مکان هم رعایت بشه که این هم در چه مکانی داره اتفاق میفته و این قضیه ناظر به چه مکانی است. اگر ما مکان رو رعایت نکنیم معنای قضیه درست فهمیده نمیشه، صرف و کسرش مشخص نمیشه. اگر این قضیه رو با قضیه دیگه سنجیدیم، تناقض یا عدم تناقضش برامون معلوم نمیشه. ولی از این مکان ذکر بشه همه چی حل میشه، پس شرط مکان هم باید رعایت شود. این دوتا. سوم شرط زمان. شرط زمان هم باید رعایت بشه. مثلا یکی میگه القمر منخسف، این تمام نیست، قضیه تامی نیست. قمر در چه زمانی منخسفه؟ همیشه که منخسف نیست، پس باید زمانش معین بشه که در چه زمانی منخسفه، در چه وقتی قمر تاریک میشه. قمر یه طرفش همیشه رو به خورشیده، که چون حرکت وضعی داره اون قسمتی که رو به خورشیده فرق میکنه، ولی بالاخره همیشه یه طرفش روشنه، یه نیمکرهش همیشه روشنه، بلکه چنانچه در جای خودش ثابت شده بیش از این کره همیشه روشن، به خاطر اینکه خورشید بزرگتر از قمره، لذا بیش از این کره روشن میکنه. در این کره دیگرش خاموشه، اما گاهی میبینیم همون این کره روشن هم خاموش شد، اما گاهی میبینیم همیشه که اینطور نیست. اون گاهش یعنی اون زمانش باید تعیین بشه. گفته میشه القمر منخسف وقت هیلولت الارض بینه و بین شمس، یعنی در وقتی که زمین بین او و خورشید فاصله شود، به طوری هم فاصله شود که قمر تو سایه زمین وارد بشه، در اون حالت قمر منخسف بشه. گاهی کاملا در سایه زمین وارد میشه و به طور کامل قرصش تاریک میشه، گاهی هم قسمتیش وارد سایه زمین میشه، قسمتیش بیرون سایه میمونه، در اون حالت بخشی از این قمر منخسف میشه. علی حال قمر اگر بخواد منخسف بشه، باید در این چنین زمانی منخسف بشه، زمانی که زمین بین او و خورشید فاصله شده و او در سایه مخروطی شکل زمین وارد شده، در چنین حالتی انفصاف پیش میاد. پس این زمان قضیه باید تعیین بشه، و اگر زمان قضیه تعیین نشه، خود معنای قضیه کاملا فهمیده نمیشه، در نتیجه سقوط قضیه روشن نمیشه، و بالاخره اگر ما خلاف این رو گفتیم، تناقض داشتن یا تناقض نداشتن دو قضیه با هم معلوم نمیشه. مثلا گفتیم القمر منخسف، یکی دیگه گفت القمر لیس منخسف، الان روشن نیست که این دو تا قضیه با هم تناقض دارن یا ندارن، با اینکه یکی نفی یکی اثباته، هیچ معلوم نیست تناقض دارن یا نه. اگر زمانشون یکی شد تناقض درست میشه، اگر هر دو گفتن وقت هیلولت الارض بین او و بین شمس، تناقض درست میشه. اما اگر یکی گفت وقت القمر منخسف وقت هیلولت الارض بین او و بین شمس، یکی دیگه گفت القمر لیس منخسف وقت عدم هیلوله، خب وقتا فرق کرد. وقتی وقتا فرق کرد دیگه تناقض لازم نمیاد. پس برای شناخت معنای قضیه اولا، و شناخت صدق و کذب ثانیا، و شناخت تناقض و عدم تناقضش در وقتی که مقایسه می شود با قضیه دیگر سالسن، احتیاج داریم به رعایت این شرط، یعنی رعایت زمان. پس اینکه دیگر از شرایطی که در قضیه باید رعایت شود شرط زمانه. تو مثالشن روشن شد. چهارون شرط و قید. گاهی موضوعمون مقیده، گاهی محمولمون مقیده، گاهی حملمون مقیده. این قید واضح میشن. مثلا میگیم که کل متحرکین متغیران، این قید داره، کل متحرکین مادام متحرکن، نه کل متحرکین مطلقا. کل متحرکین مطلقا متغیران کاذبه، نمیتونیم بگیم هر متحرکی همیشه متغیره، بلکه اون وقتی که داره حرکت میکنه متغیره، اون وقتی که مشغول حرکت نیست متغیر نیست. پس کل متحرکین مادام متحرکن متغیرون، قید مادام متحرکن باید بیاد به موضوع بچسبه. میتونیم اینجا قید هم باشه، نه کل متحرکن مادام متحرکن، بگیم کل متحرکن متغیرون مادام متحرکن، که باز مادام متحرکن در هر دو قیدمون مادام متحرکنه، منتها یک وقت قید موضوع قرارش میدیم، یه وقت هم قید هم قرارش میدیم. فرق نمی کنه. علاوه بر اگر قید لازمه باید اون قید بیان. قید یعنی شرط. پس یکی از شرایط، یکی از شرایط قضیه رعایت کردن شرط. شرط و قید باید رعایت بشه. اگر موضوعتون مشروطه یا حملتون مشروطه، باید اون شرطی رو که موضوع مشروط به اوست یا هم مشروط به اوست ذکر کنید. و الا قضیه معنیش کاملا روشن نمیشه، صدق کذبش هم مشخص نمیشه، تناقضش با قضیه دیگه و عدم تناقضش هم معلوم نمیشه. این هم روشن شد. این شد چهار تون. پنجم، گاهی از اوقات ممکنه قضیهی موضوعش بالقوه باشد یا بالفعل باشد، باید بیان کنیم که مرادمون از این موضوع بالقوه است یا بالفعل. مثلا این کل کاتبین متحرک الاسابه، کاتب بالفعل یا کاتب بالقوه؟ این مثلا کاتب بالفعله. در کاتب القوه لازم نیست متحرک الاعصابه باشه. ممکنه البته اعصابش رو به خاطر جهدی حرکت بده، اما دیگه به خاطر شتابت حرکت نمیده. پس کل کاتب القوه متحرک الاعصابه درست نیست، اما کل کاتب الفعل متحرک الاعصابه درسته. که قید فعلیت و قید قوه باید رعایت بشه. یا مثالی که خودشون میزنن، کل خمرین مسکران. خب اون وقتی که این خمر هنوز انگوره، خمر بالقوه هست، اما مسکر که نیست. بر انگور هم شما میشه اطلاق خمر بکنید، منتها قید بالقوه باید بزنید، بگید کل خمرین مسکران، یعنی کل خمر بالقوه مسکران. مسلم اینطور نیست. کل خمر بالفعل مسکران، یا کل خمرن لیسه به مسکر، یعنی کل خمر رو بالقوه لیسه به مسکر. اینا باید مشخص بشه چه مراد قوه است یا فعله. اگر مشخص نشه، اولا من قضیه کاملا روشن نمیشه، ثانیا صدق قضیه فهمیده نمیشه، ثانیا ثالثا اگر قضیه رو با قضیه دیگه مقایسه شدید، تناقض و عدم تناقضش حل معلوم نمیشه. پس حتما این شرط هم باید رعایت بشه، یعنی شرط فعلیت و قوه بودن هم باید رعایت بشه. مثلا میگیم که الانسان متکلم، بعد یکی دیگه میگه لیس الانسان متکلم. مراد اون کسی که میگه الانسان متکلم یعنی انسان بالفعل. مراد اون کسی که میگه انسان متکلم نیست، منظورش نطفه است. نطفه که بعدا میشه انسان، میشه انسان بالقوه. هر دام دارن درست میگه، تناقضی هم نیست. یا مثلا اگر میخوام بگیم دائما الانسان متکلم، خب معلومه مراد از متکلمون در اینجا متکلم بالقوه است. مثال اولی که زدم بالقوه رو قید بالقوه یا بالفعل رو قید موضوع گرفتم، کل انسان بالفعل متکلم، کل انسان بالقوه غیر متکلم. حالا در اینجا میخوام بالفعل و بالقوه رو قید محمول بگیریم، کل انسان دائما یا کل انسان متکلم دائما. و این قضیه معلوم نیست صادقه یا کاذبه، باید وضع متکلمانش روشن بشه. آیا متکلم بالقوه؟ اگه بگی کل انسان متکلم بالقوه دائما درست بگیر، اما اگه بگی کل انسان متکلم بالفعل دائما غلط بگیر. پس بالاخره قید فعلیت و قید بالقوه هم، قید بالفعل و قید بالقوه هم باید رعایت بشه، گاهی در موضوع گاهی در محمول. این هم پنجمی. ششمی، جزء و کل باید روشن بشه. گاهی میگیم که به قول خود ایشون الخمر و مسکران، الخمر و مسکران یعنی این خبری که اینجا گفتیم کلش مسکره یا جزش، یعنی یا قطرش هم مسکره. خب مراد از این خمر این مبلغ و مقدار زیاده که کل و مجموعه است، یا حتی جزء این هم مسکره. تا وقتی ما مشخص نکنیم جزء و کل رو، اصلا معلوم قدیه معلوم نیست. وقتی میگیم کل خبر مسکران، اصلا روشن نیست چی داریم میگیم. میگم تعیین کنیم کل خمری که زیاد باشد مسکر است، نه کل خمری که کم باشد. یه سر سوزن خمرم خمره اما مسکر نیست، یه قطر خمرم خمره اما مسکر نیست. این قطر خمر جزء اون کل مسکر نیست. پس باید مقدارش هم مشخص بشه، به تعبیر دیگه باید جزء کل هم مشخص بشه. پس این شرط هم حتما باید رعایت بشه. شرط ششم بود، شرط ششم حتما باید رعایت بشه و معلوم بشه که مراد از موضوعی که در این قضیه آمده جزئه یا کلیه. اگر رعایت نشه، اولا منظور از قضیه کاملا معلوم نمیشه، ثانیا همونطور که عرض کردم سرخوکتش روشن نمیشه، ثالثا اگر با قضیه دیگه سنجیدید تناقض آدم تناقضش معلوم نمیشه. این شش تا شرط رو مصنف در اینجا ذکر میکنه که حتما باید در تمام قضایای حملیه یا شرطیه متصله یا شرطیه متصله رعایت بشه، و اگر رعایت نشه به قول ایشون اهمال بشه، اشتباهات کثیره ای پیش خواهد آمد، هم در اصل معنا، هم در ادعای صرف جزء، هم در ادعای تناقض و عدم تناقض اشتباه پیش میاد. برای اینکه اشتباه نشه این شرایط باید رعایت بشه. خواجه در توضیح این متن مصنف می‌فرماید که این قوانین و امثال این قوانین باید رعایت شوند. چون اصل اول بحث که قوانینی که ما باید رعایت کنیم 10 تاست که مصنف 6 تاش ذکر کرده. خواجه در اساس هر 10 تا رو گفته. این که میگه این قوانین و امثال این قوانین، معلوم به منظورش اینه که این 6 تا قانونی که مصنف در اینجا ذکر کرده و امثال این 6 تا، یعنی شرطهای دیگری که ذکر نکرده، اینا باید رعایت بشن تا اینکه قضیه اشکالاً همه چیزش روشن بشه و دیگه اشتباهی پیش نیاد، نه در سرخوکز بشه، نه در معناش، نه در تناقض عدم تناقض بشه. در تناقض شروط 8 است، اون بحث دیگه است. در تناقض شروط 8 است، بحث دیگه است که اول بحث اشاره کردم. اما این شروطی که باید در همه قضایا رعایت بشن اینا 10 است. اینی که ما میگیم در همه قضایا، دقت کنید چه قضیه رو مفرد ملاحظه کنید چه با قضیه دیگه بسنجید، فرقی نمی کنید، این 10 تا شرط باید رعایت بشه. اونجایی که میگیم شرایط تناقض 10 تا 8 تا، اون وقتی که این قضیه رو با قضیه دیگری میسنجید، ما یه قضیه ایجابی چه قضیه سلبی، وقت شروط رو باید ملاحظه کنید. اون شروط 8 گانه باید ملاحظه بشه. اون شروط 8 گانه مال وقتی که قضیه با قضیه دیگه سنجیده میشه. این شروطی 6 گانه یا 10 گانه مربوط است به قضیه مطلقا، چه با قضیه دیگه سنجیده بشه، چه خودش مفردن ملاحظه بشه، چه قضیه تش ملاحظه بشه، چه با قضیه دیگه بسنجی. قضیه رو تش هم که ملاحظه میکنی، بازم برای صدق و چیزش احتیاج داری به اینکه این شرط رو شرایط رو رعایت کنی. اینو بعدا ذکر میکنم. بله، دو تا شرط دیگه داریم که بعدا ذکر میکنم. در تناقض اعتبار میشه، در اینجا مصنف ذکر نکرده. و ما الان بحثمون دقت کنید، اشاره هم داشتم در مباحثم، الان هم که تصحیح کردم دوباره دقیق دارم تکرار میکنم، بحث ما در قضیه تک یا قضیه سنجیده شده با قضیه دیگر نیست، بلکه مطلق است. چه قضیه تک باشد چه با قضیه دیگه سنجیده بشه، بعد این شرایط باید رعایت بشه. وقتی باشه قضیه دیگه سنجیده بشه، بحث تناقض و عدم تناقض هم پیش میاد. اگر خودش رو تنها ببینید دیگه بحث تناقض بردن تناقض نیست، ولی بحث این که معنا روشن بشه، بحث این که صرف و کذب قضیه معلوم بشه، این مباحث شما خواهید داشت. و الان بحث ما همون تکرکن بحث عامه، ما کار نداریم به این که قضیه رو تنها ببینید یا قضیه رو با قضیه دیگه بسنجید. مطلقا میگیم باید این شرایط رو رعایت کنید، چه قضیه رو تنها ببینید چه با قضیه دیگه بسنجید. من بعدم که خواجه این مطلب رو در ابتدای شرحش میگه، در ادامه شرحش مثالهایی رو که مصنف زد نکرده ذکر میکنه. پس تمام مطالب این فصل تقریبا گفته شد، یه خط آخرش میده و اونم اضافه کردن دو شرطی که در تناقض داریم، اونم وقتی نیست بحث میکنه. از تمام مسئله فصل تقریبا من گفتم. سطح 141 این سطح اول، اشارتون الى شروط القضایا، این فصل دهم یعنی آخرین فصل از نحوه سوم و مربوط است به شروط قضایا. عنوان فصل اشارتون الى شروط القضایا از یجب ان یراعا، خود فصل شروع میشه. یجب ان یراعا فی الحمل و الاتصال و الانفصال حال لل اضافی فی الحمل، در قضیه حمله اتصال این قضیه متصله، انفصال این قضیه متصله، در هر سه قضیه باید رعایت شود حال لل اضافی. حال لل اضافی نایب فاعل یراعا است. و اول بحثم عرض کردم این مطالبی که ما داریم فصل مطرح میکنیم اختصاص به قضیه حمله نداره، قضیه متصله و منفصله در این مطالب با قضیه حمله شریکن. اونجا ما به خاطر اینکه قضیه حمله آسانتره مثال رو به قضیه حمله میزنیم و قانون در قضیه حمله توضیح میدیم. حال الاضافه باید رعایت بشه، یکی از شرط، اولی شرطه. مثل انه اذا قیل هو والدون، اگر گفته شود فلانی والد است، فلیورا لمن یعنی باید رعایت شود که والد است لمن، والد است برای چه کسی، یعنی مضاف الیه باید مشخص بشه، اضافه باید بیاد، مضاف الیه باید مشخص بشه، بلا من قضیه کاملا فریده نمیشه و ممکنه بس در یه جایی اشتباه بشه. پس اضافی لهو به والدون، وقتی گفته شود فلانی والد است، فلیراء باید رعایت شود که والد است لمن، یعنی برای چه کسی. خب مثال مصنف شرط اضافه رو ذکر، مثالش هم زد. دو تا شرط دیگر هم، سه تا شرط دیگر هم پشت سر ذکر میکنه، و کذالک الوقت و المکان و الشرط، این سه تا هم باید رعایت بشه. وقت باید رعایت بشه، شرط باید رعایت بشه، مکان هم باید رعایت بشه. یعنی وقتی حکم میکنیم باید معلوم بشه که در چه زمانی، در چه مکانی، با چه شرطی. مصنف برای وقت و مکان مثال نمیزنه، خواجه مثال وقت و مکان رو ذکر میکنه، مصنف فقط برای شرط مثال میزنه. مثل انه اذا قیل، مثال برای شرطه. مثل انه اذا قیل کل متحرکن متغیرون، وقتی این جمله گفته شود فلیراء مادام متحرکن، پس باید این شرط مادام متحرکنش رعایت بشه، این مادام متحرکن باید بیاد. البته مادام متحرکن عرض کردم هم میتونه شرط موضوع باشد، هم میتونه شرط حمل باشد، هر کدوم باشه درسته. کل متحرکن مادام متحرکن متغیرون، یا کل متحرکن متغیرون مادام متحرکن. مثال اول، در مثال اول شرط شرط موضوع، در مثال دوم شرط شرط حمله، نه شرط محمول بلکه شرط حمل، یعنی شرط ثبوت الموضوع، ثبوت المحمول للموضوع. این که گفتیم مادم و متحرکن شرط موضوع میتواند باشد، شرط حمله میتواند باشد، این توضیح بدن. شرط موضوع میتونه باشه روشنه، کل متحرکی که بالفعل متحرک است متغیر، یا کل متحرکی مادام متحرک است متغیر. شرط حمل باشه یعنی این که کل متحرکی برش متغیر صدق میکند مادامی که متحرکه، که صدق تغییر در متحرک رو مقید میکنیم به مادام متحرک، صدق رو مقید میکنیم. یه وقتی خود متحرک رو مقید میکنیم، موصوف میکنیم به مادام متحرکن، یه وقت صدق تغییر رو موصوف میکنیم به مادام متغیرن. اون وقتی که صدق دارد موصوف میشود مادام متحرکن، میشه شرط هم. اون وقتی که متحرک داره مقید میشه مادام متحرکن، میشه شرط موضوع. ولی مادام متحرکن شرط محمول نمیشه، شرط متغیران نمیشه. محمول در اینجا یعنی متغیران عامه، یعنی مطلقه، شرطی توش نیست. یه جا ممکنه شما شرط محمول داشته باشید، بله، ولی این تو اینجا نیست.
شرط محمول
هر جا صدق بره، هر جا صدق یا هم مشروط بشه باشه اسمشو میذاریم شرط هم، هر جا خود موضوع مشروط بشه میذاریم شرط موضوع، و هر جاش هم شدن یه در این مثال هر جاش قابله، هم میتونه مادام متحرک هم قید متحرک باشه، هم میتونه قید هم و قید صدق باشه. این شد چارتا. پنج و شیش و کذالک لیرائه باید رعایت شود حال جزء و کل، این پنجمی حال قبه و فلش شده، یعنی باید مشخص بشه که مراد از این موضوعی که هم محمولی رو هم کردیم جزئه یا کله، همچنین باید مشخص بشه که موضوع بالفعل یا موضوع بالقوه است، اون شیء بالقوه است و شیء بالفعل هر دو باید مشخص بشه، بله اگه مشخص بشه باید هم اشتراک بشه. مصنف مثال میزنه، مثالی که میزنه هم قابل است برای شرط پنجم که جزء و کل رعایت جزء و کل، هم قابل است برای شرط ششم که رعایت قبه و فعله. این مثال به درد هر دو میخوره. پس مصنف مثال پنج و شش رو هم گفت، مثال چهار رو هم گفت، مثال یک هم گفت، مثال دو و سه رو فقط نبسته بود، وقت مکان رو فقط مثال نداده بود. فإنه إذا قيل إن الخمر مسكرة، اگر کسی بگوید خمر مسکر است، فلیرا اما بالقوه و بالفعل، باید رعایت کنه که یا بالقوه خمر بالقوه رو مطرح میکنه یا خمر بالفعل رو مطرح میکنه. اگه خمر بالقوه رو مطرح میکنه مسکر نیست، قضیه کاذب. اگه خمر بالفعل رو مطرح میکنه مسکر هست، قضیه صادق. این دستوراتی بود که بالقوه یا بالفعل رو قید خمر بگیرید. میتونید قید حمل هم بگیرید، بگید ان الخمره یعنی خمر بالفعل، مسکرون بالفعل یا مسکرون بالقوه، که قرار اون بالفعلش درسته. خب ول جزء الیسیر او المبلغ الکثیر، این فلیرائه که مراد بالقوه است یا بالفعل، این یکی دوباره دو مرتبه فلیرائه که مراد جزء یسیره یا مبلغ کثیر، مبلغ این مقدار. آیا مراد از این که خمر مسکره جزء یسیرش این جزء کمش هم مسکره، یا نه مراد این که مبلغ کثیر این مقدار کثیرش مسکره، این باید روشن بشه. بله از خمر و مسکره می روشن نیست منش چی، یعنی واقعا برای شخص معلوم نمیشه وقتی بهش میگیم از خمر و مسکره، تا وقتی معین نکنیم که جزء قلیلش مسکر است یا مقدار کثیرش مسکر است روشن نمیشه. بله اگر فرقی نمیکرد احتیاجی به تعیین نداشت، اما چون فرق میکنه جزء یسیرش مسکر نیست اما مبلغ کثیر و مقدار کثیرش مسکر هست، چون بین جزء یسیر و مقدار کثیر تفاوت هست، ما باید تعیین کنیم که مرادمون از موضوع جزء یسیره یا مرادمون کله، آیا مراد جزء یا کله. اگر فرض نمی کرد جزء و کل، ما لازم نبود تعیین کنیم، ولی وقتی فرض میکنه باید تعیین کنیم. فإن إهمال هذه المعانی تعلیل است برای یجب ان یراء، چرا باید این شش تا معنا در هر قضیه ای رعایت شود؟ زیرا که اهمال و ترک این معانی شیشگانه مما یوق غلطا کثیرا، این اهمال از چیزهایی است که باعث اشتباه فراوان میشه، اشتباه زیادی رو ایقاع میکنه و ایجاد میکنه. برای احتراز و فرهیز از این اشتباه واجب است که ما در هر قضیه چه حملیه چه متصله چه منفصله این شرایط ششگانه رو رعایت کنیم. اقولو یذکرو یعنی یذکر المصنفی هذا الفصل قوانین داشت، لا یتحصل معانی القضایا الا برعایتها و رعایت امثالها. قوانین ششگانه رو ذکر میکنه که معانی قضایا حاصل نمیشود مگر به رعایت این قوانین و رعایت امثال این قوانین، که توضیح دادم منظور از امثال چیست، چون همه شرایطی رو که باید رعایت شود مصنف در این عبارت نیاورده، شش تا آورده در حالی که شرایط ده تاست. پس این قوانین باید رعایت بشه، امثال این قوانین هم که مصنف ذکر نکرده باید رعایت بشن. اگر همه رعایت شدن اون وقت معانی قضایا تحصل پیدا میکنه و بدون رعایت این قوانین معنی قضایا تحصل پیدا نمیکنه. وقتی معنا تحصل پیدا نشد صدق و کذب روشن نمیشه، تناقض عدم تناقض روشن نمیشه. صدق و کذب در حالی که قضیه تنها باشد، تناقض عدم تناقض در حالی که قضیه با قضیه دیگر سنجیده شود. و یه ستتون، یعنی این قوانین شیش دسته. الاول حال الاضافه، حالی که باید رعایت بشود حال اضافه است که باید اضافه مشخص، اضافه رعایت بشه، مضافان الهش رعایت بشه. فقط ذکر المصنف مثال این اولی رو، مثال اول رو ذکر کرد، یعنی مثال حال اضافه رو ذکر کرد. ضمیر مثال او به اول برمیگرده نه به حال، چون به حال اگر برگرده حال مؤنثه، بعد مثال ها گفته بشه. فقط ذکر المصنف مثال این اولی رو که دیگه لازم نیست ما ذکر کنیم، هو والدون بود مثالش. حسانی دومین قانونی که باید رعایت بشه حال وقت است. مصنف مثال این رو ذکر نکرد، خارجه ذکر میکنه. کما یقال القمر و منخصفون، این القمر و منخصفون یه قضیه عملی است، زمانش باید معین بشه، یعنی فلیرا افی ایل اوقات هوبه، باید رعایت بشه که در چه وقتی هوبه، یعنی این انخصاف است. چرا باید رعایت بشه؟ چرا باید زمان رعایت بشه؟ چون این عبارت به طور مطلق صادق نیست، در زمان خاص صادقه، پس باید اون زمان خاص تعیین بشه. فإنه مختص، فإنه یعنی انخصاف، یا این قول ما که القمر منخصفونه مختص است به وقتی که واسطه می شود زمین بین قمر و بین شمس، مختص اون وقته، مطلق نیست. چون مختص اون وقته باید وقت تعیین کنیم، دلیل قضیه مفهوم نمیشه، اصلا که چیز بشن روشن نمیشه و همچنین تناقضش. از ثالث سومین قانون و سومین چیزی که باید رعایت بشود حال المکان است، که حال مکان هم باید رعایت شود، یعنی مشخص بشه که این قضیه در چه مکان داره ادعا میشه، مربوط به چه مکانی است. مثلا کما یقال از سقمونیا مسهلون لسفرا، وقتی میگیم سقمونیا مسهلون لسفرا، خب این زمانش مکانش رو تعیین نکردیم، زمان در این قضیه دخالت نداره، شب باشه روز باشه، فصل تابستون باشه فصل زمستون باشه دخالت نداره، لذا تعیین زمان لازم نیست. اما مکان دخالت داره، چون مکان دخالت داره پس باید رعایت مکان بشه. فلیرا فی ای مکان هو، باید رعایت شود که در چه مکانی این فتحی هست، یا این از ثالث هست، یا قول ما در چه مکانی هست، یعنی در ناظر به چه مکانی. چرا باید مراعات بشه فی ای مکانی؟ مگه مکان ها فرق میکنن؟ میفهمد بله. فقط قیل انه لا یعمل فی استقلاب، بعضی گفتن که انه یعنی سقمونیا در سقلاب از عمل نمی کند و تأثیر نمی کند. سقلاب یه شهر سردسیری است در طرف شمال کره زمین که اونجا ترک نشینه، لذا خواجم در اساس الاقتباس میگه گفته شده که سقمونیا در بلاد ترک تأثیر نمی کنه، اینجا میگه در سقلاب تأثیر نمی کنه، اونجا میگه در بلاد ترک، چون ترک ها در زمان خواجه در شمال زمین زندگی میکردن، وقتی میگه در بلاد ترک یعنی در شمال، اینجا میگه سقلاب، سقلاب یه شهر سرسیری در شمال، اینم هم همونو منتها اون در اساس عام‌تر گفته در بلاد ترک تأثیر نمیکنه، اینجا یه خود خاص‌تر گفته، اون بلاد رو هم تعیین کرده، یعنی شهر رو شهرها رو تعیین کرده. علی حال در شمال یعنی در منطقه سرسی این سقمونی اثر نمیکنه، چون تأثیر سقمونیا در مکانهای مختلفه، پس باید ما رعایت حال مکان بکنیم. قضیه رو که ذکر میکنیم قضیه باید درش مکان ذکر شده باشه. هر رابع چهارمین قانون و چهارمین چیزی که باید رعایت شود حال شرط است. که قد آره به مثاله هو مثلا یک مثالش رو ذکر کرده و مثالی که مثلا ذکر کرده کل متحرک متغیرانه که عرض کردیم این مشروط به مادام متحرکنه، حالا یا این شرط موضوعه چنانچه توضیح دادیم یا شرط حمله، علایه حال بالاخره قضیه مشروطه، اگر قضیه مشروطه باید شرطش ذکر بشه. الخامس، پنجمین چیزی که باید رعایت شود حال جز و کله. السادس، ششمین چیزی که باید رعایت شود حال قوه و فعله. پس ما باید مشخص کنیم که مراد از این موضوع قضیه جز است یا کل است، همچنین مراعات کنیم و مشخص کنیم که مراد امر بالقوه است یا امر بالفعل یا مطلقه، همینه باید مشخص بشه. و فقط ذکر مثال ها، ما مسلم مثال اینجا تر ذکر کردیم، یه مثال برای هر دو زد، این در خمر مشکلاتون رو مثال زد، این برای هر دو مثاله، هم مثال برای اونجایی که جز با کل فرق میکنه، هم مثال از برای اونجایی که بالقوه با بالفعل فرق میکنه. خب این شروط که ما گفتیم، شروط شیشگانه، شروطی بود که در قضایا باید رعایت میشده. حالا چه این قضایا بخوان با قضیه دیگر مقابل خودشون سنجیده بشن، چه بخوان تنها ملاحظه بشن، بالاخره این شروط باید رعایت بشه. در تناقضم همین شروط رو باید رعایت کنیم، یعنی در وقتی که میخوام قضیه رو با قضیه دیگه بسنجیم و بعد ببینیم بینشون تناقض هست یا تناقض نیست، باید این شروط رو رعایت کنیم. اگر دیدیم در یکی از این شرایطی که گفتیم بین دو قضیه اختلافه، باید بفهمیم که تناقض بین این دو قضیه نیست. مثلا گفته بشه زیدون والدون، یکی دیگه میگه زیدون لیسا به والدون، ما باید نگاه کنیم ببینیم اضافه این دو تا قضیه یکیه یا دو تاست. اگر دو تاست میفهمیم تناقض نیست، اگر یک چیز باید بگیم تناقض هست، به شرطی که بقیه شرایط هم رعایت بشه میگیم تناقض هست. اگه گفتیم زیدون والدون ده امره و زیدون لیسا به والدون ده بشره، تناقض نیست. اما اگر گفتیم زیدون والدون ده امره و زیدون والدون ده بشره، زیدون لیسا به والدون ده بشره، ده امره، هر دو مضاف الیه امر بود، شخص واحد مضاف الیه شد، یه قضیه شد موجب، یه قضیه شد سالب، زیدون والدون لعمره و زیدون لیسا به والدون لعمره. این دو قضیه اگر اختلاف در اون پنج تا دیگه رو در اون امور دیگه رو نداشته باشه تناقض داره، اگر اون چیزای دیگه اختلاف داشته باشه بازم تناقضش مرتفعه. پس این شروطی که ما در اینجا گفتیم در باب تناقض هم ذکر میشه و در اونجا اصرار میشه که باید رعایتش کنیم، این شروط رو باید رعایت کنیم. منچه در باب تناقض یه چیزی دیگه اضافه میشه، یکی وحدت موضوع، یکی وحدت وهمی. در تناقض شرط میشود که موضوع دو قضیه یکی باشد و شرط میشود که محمول قضیه یکی باشه، ولی اگه موضوع متفاوت شد تناقض بین این دو قضیه نیست، یا محمول متفاوت شد بازم تناقض بین این دو قضیه نیست. در صورتی که موضوع واحد بود، معمولا واحد بود، یه قضیه سلب بود، یه قضیه ایجاب بود، اگر اون شرایطی دیگه که از شدیم شش تا شرط دیگه اختلاف نداشتن، قضیه تناقض پیدا بود، دو تا قضیه با هم متناقض میشن، اگر اختلاف داشتن بازم تناقض برطرف شده است. پس در تناقض لازم است که 8 تا وحدت داشته باشیم، اگر دو قضیه در 8 شرط با هم وحدت داشتن و متحد بودن، یک قضیه سلبی بوده یک قضیه ایجابی بود، تناقض درست میشه. ولی اگر در یکی از این شرایط در یکی از این 8 امر با هم اختلاف داشتن، دیگه تناقض بین دو قضیه برقرار نمیشه. خودم ها 8 شرط گفته بودم، لذا ایشون هم همون 8 شرط رو ذکر میکنه، 6 تا همین 6 تایی که برای این فصل گفتیم، دو تا دیگه هم در فصل مربوط به تناقض میاد که یکی وحدت و تعدد موضوعه، یکی هم وحدت و تعدد محموله، که اگر تعدد موضوع یا محمول داشتیم تناقض تحقق پیدا نمی کنه، اگر وحدت داشتیم تناقض می تونه تحقق پیدا کنه. و حاضر شروط، این شروط ششگانه قد تذکر و فیباب تناقض، در باب تناقض ذکر میشن مضافتن الی شرطین آخرین، در حالی که اضافه میشن به دو شرط دیگه و مجموعه شرایط در باب تناقض میشه 8 تا. 8 تا شرطی که در تناقض باید رعایت بشه و دیده بشه که آیا این دو قضیه ای که یکی سلبیست یکی ایجابی در این هشت شرط متحدن یا در یکی از این هشت شرط اختلاف دارن. اگر در هر شرط در هر هشت شرط اتحاد داشتن تناقض برقرار میشه، ولی اگر در یکی اختلاف داشتن تناقض دیگه حاصل میشه. کما یجیع انشاء الله تعالی، یعنی یجیع در صفحه 179 فصل اول از نهج پنجم که از صفحه 179 به کتاب ما شروع میشه. این مضافتن الی شرطین آخرین یعنی اتحاد در موضوع محمول یا اتحاد در مقدم و تالیر، که مقدم و تالیر هم میتونید فکر بکنید. من اتحاد در موضوع محمول توضیح دادم، اتحاد در محمول مقدم و تالیر هم ممکنه مراد باشه. پس در باب تناقض اتحاد در موضوع هم لازم داریم علاوه بر اتحاد در محمول، یا بگید اتحاد در مقدم لازم داریم علاوه بر اتحاد در تالی. یعنی هم اتحاد در محمول و موضوع رو لازم داریم، هم اتحاد در مقدم و تالی رو. یعنی دو تا قضیه‌مون مقدمه‌شون باید یکی باشه، دو تا قضیه‌مون تالی‌هاشون باید یکی باشه، همچنین دو تا قضیه باید موضوعشون یکی باشه، محمولشون هم یکی باشه. اون وقت در چنین حالتی میتونیم مقایسه کنیم بگیم تناقض هست یا تناقض نیست. اگر بخواد تناقض باشد در قضیه همدیگه باید موضوعهای در دو قضیه همدیگه باید موضوعهای یکی باشه، معمولا یکی باشه، در دو قضیه شرطی هم باید مقدمه یکی باشه، تالی هم یکی باشه. پس این مضافتن الی شرطین آخرین یعنی اتحاد در موضوع محمول که دو تاست، یکی اتحاد در موضوع، یکی اتحاد در محمول، یا اتحاد در مقدم و تالی که بازم دو تاست، یعنی اتحاد در مقدم و اتحاد در تالی. میخوام عرض کنم شرطین آخرین میتواند یک شرطش موضوع با اتحاد در موضوع باشد، یک شرطش اتحاد در محمول. میتونید عبارت عوض کنید بگید یک شرطش اتحاد در مقدمه، یک شرطش اتحاد در تالیه. در قضیه حمله اتحاد در موضوع و اتحاد در محمول دو تا شرطن، و در قضیه شرطیه اتحاد در مقدم و اتحاد در تالی دو تا شرطی. این هشتا وحدتی رو که ذکر کردیم که باید بین دو جمله برقرار باشه تا اون دو جمله اگر در سلب و ایجاب اختلاف داشتن تناقض پیدا کنن، این هشت وحدت رو قدما هم ذکر کردند، متأخرین هم قبول دارند، اما متأخرین یه وحدت دیگری هم اضافه کردن که باید بین دو قضیه وحدت نهمی هم موجود باشه تا اگر این دو قضیه در سلب و ایجاب اختلاف پیدا کردن تناقض درست بشه. و اون وحدت حمل، حمل رو ما قبلا گفتیم به دو قسم، اولی ذاتی و شایع صناعی تقسیم میشه. حمل اولی حملیست که در اون هم مفهوم محمول و موضوع متحد باشه. حمل شایع اونیست که موضوع و محمول در وجود متحد باشن، در مفهوم اختلاف داشته باشن، موضوع مصداقی برای محمول باشه که این دوتا با هم در یه مورد صدق کنن ولی مفهومشون لازم نیست که باشه. مثل زید و قائمان، حمل شایع زید با قائم اتحاد مفهومی ندارن ولی اتحاد مصداقی دارن، یعنی همونی که به زید گفته میشه همون هم که این قضیه بهش قائم گفته شده، و بالعکس همونی که تو این قضیه بهش قائم گفته شده تو این قضیه بهش زید گفته شده. این میشه حمل شایع. اما حمل اولی، حمل اتحاد در مفهوم، مثل این که میگیم انسان حیوان ناطق است که اتحاد در مفهوم داره، منتها یکی مفهوم اجمالی داره که انسان باشه، یکی مفهوم تفصیلی داره که انسان حیوان ناطق باشه. ما باید حتما اتحاد در حمل رو رعایت بکنیم. مثلا بگیم که مثلا یه وقتی میگیم از ضاحک و انسان، یعنی من هو ضاحکون بالحمل شایع انسان. یه وقت میگیم که از ضاحک و لیسه به انسان، یعنی ما هو بالحمل الاولی ضاحکون لیسه به انسان. این تناقض نداره؟ یکی هم به شایعه، یکی هم به اولیست. دقت کنید در موضوع حمله درست کردم، یعنی قید اولی رو و شایع رو در موضوع اجرا کردم نه در کل حمل. گفتیم القائم انسانون، یعنی القائم بالحمل شایع انسانون، یا گفتم که القائم لیس بانسانین، یعنی القائم بالحمل الاولی لیس بانسانین. هر دوش درسته، القائم بالحمل شایع یعنی اون که مصداق قائمه در مصداق انسانه، و القائم بالحمل الاولی لیس بانسانین یعنی مفهوم قائم، مفهوم قائم انسانه، مفهوم قائم مفهوم. پس این دو تا تناقض ندارن، چون اتحادی در هم ندارن، یکی حملش اولی یکی حملش شایع. البته حمل اولی و حمل شایع رو هم توی جدت خودش خوندید، میتونید تو عقد الوضع قضیه پیاده کنید، میتونید تو عقد الحمل قضیه پیاده کنید، یعنی میتونید حمل و شایع یا اولی بگیرید، میتونید اون موضوع رو هم درش حمل شایع یا اولی رو اجرا کنید. یعنی وصف عنوانی که این موضوع دارد، مثلا در اینجا قائم موضوع ما شد، وصف عنوانیش قیامه، این وصف عنوانی که موضوع دارد بر خود موضوع هم میکنید، یک بار به هم نشایه، یک بار به هم اولی، وقت عقد الوضعشون میشه قائم بالحمل الاولی یا قائم بالحمل شایه، وقت بعد یه هم محمولی رو برش بار میکنید که محمول در این مثال ما عبارت بود از انسان، یه دفعه بار کردیم، یه دفعه سلب کردیم، یه دفعه هم کردیم، یه دفعه سلب کردیم، و گفتیم تناقض نداره، به خاطر اینکه موضوعمون دو جور لحاظ شده، یک بار قائم به حمل الاولی لحاظ شده، یک بار قائم به حمل شایع. در خود حمل هم میتونید این کارو بکنید، یعنی موضوع رو کار نداشته باشید، موضوع یکی باشه، محمول هم یکی باشه، هم فرق کنه، خود هم فرق کنه نه موضوع. در این مثالی که الان من زدم موضوع فرق میکنه، در یکی موضوع بوده هم اولی، در یکی موضوع بود به هم شایع، موضوع ها فرق می کردن، تناقض لازم نمی آمد. در یه جا خود حمل ها فرق می کنن، یکی حمل شایعه، یکی حمل اولی، که مثالش رو بعدن عرض می کنن. اما در این مثالی که من گفتم وحدت موضوع رو نداشتیم، وحدت موضوع یکی از دیگر از شرایط هشتگانه تناقضه. ما الان برای وحدت موضوع نباید مثال بزنیم، برای وحدت هم باید مثال بزنیم. پس مثالی که بعدا میزنیم درسته، مثالی که قبلا زدیم مربوط به وحدت موضوع بود، اون هم مثال خوبی بود اما به درد بحث ما نمیخورد. مثالی که معروفه اینطوره که الجزئی و کلیه و الجزئی لیس بکلیه، این مثال معروفه که وقتی میگیم الجزئی و کلیون یعنی به حمل شایع کلیه، و الجزئی لیس بکلیه یعنی به حمل اولی لیس بکلیه، بلکه به حمل اولی جزئی جزئی. این مثال حمله، این دو تا قضیه در حمل اتحاد ندارن، لذا تناقض ندارن. بنابراین اگر در یک قضیه ما حکمی رو به حمل اولی بر موضوعی مترتب کنیم و در قضیه دیگر همون محمول رو به حمل ثانوی و حمل شایع سلب کنیم، بین دو قضیه تناقض درست نمیشه، زیرا که این دو قضیه وحدت حمل ندارند. مثلا گاهی گفته میشه که جزئی به حمل اولی جزئی است، و جزئی گاهی گفته میشه جزئی جزئی است، و بعد گفته میشه جزئی جزئی نیست بلکه کلیست. در قضیه اول حمل اولی، یعنی جزئی به حمل اولی جزئیست. در قضیه دوم حمل شایع، یعنی جزئی به حمل شایع جزئی نیست. این دو قضیه هم تناقض ندارن، با اینکه یکی سلبی یکی ایجابیه، تمام وحدت های هشتگانه هم دارا هستن، اما چون وحدت نهم رو که وحدت حمله ندارن تناقض درست میشه. در صورتی تناقض درست میشه که هر دو قضیه حملشون اولی باشه یا هر دو قضیه حملشون شایع باشه. مثلا در قضیه که میگیم جزئی جزئی هست، یعنی مفهوم جزئی جزئیه. مفهوم جزئی رو بر مفهوم جزئی هم میکنی، هم میشه هم در اولی و درست هم هست. مفهوم جزئی مفهوم جزئیه، ولی گاهی از اوقات بر حملمون حمله شایع اینطور میگیم، میگیم اون مفهوم جزئی که در ذهن ما هست و وجود ذهنی دارد و یه فرضی از مفاهیم است، او جزئی نیست بلکه کلی است. میشه حمله شایع. جزئی و حمله اولی جزئی است و حمله شایع جزئی نیست. یعنی اون جزئی مفهومش جزئی است ولی مصداق برای جزئی نیست، مصداق برای کلی است. هر جا که موضوع مصداق محمول حساب شود هم میشود شایع، هر جا که مفهومی با مفهوم دیگر متحد شود هم میشه اولی. وقتی ما میگیم مفهوم جزئی با مفهوم جزئی متحده، این هم اولی است. ولی وقتی میگم این جزئی، یعنی این مفهوم جزئی فردی برای جزئی نیست بلکه برای فردی است برای کلی، این میشه حمله شایع. و هیچ کدوم از قضیه باطل نیستن، هر دو درسته، تناقضی هم به وجود نمیاد. علتش اینه که یه قضیه هم اولی داره یه قضیه هم شایع. اگر در هر دو قضیه ما هم لون اولی باشه، بگیم مفهوم جزئی مفهوم جزئی هست، بعد بگیم مفهوم جزئی مفهوم جزئی نیست، این تناقضه. یا بگیم جزئی فرد جزئی هست، بعد بگیم جزئی فرد جزئی نیست، که هر دو بشه حمله شایع، توازن تناقضه. حالا اگر در یک قضیه گفتیم مفهوم جزئی مفهوم جزئی است، در یک قضیه گفتیم مفهوم جزئی فردی برای جزئی نیست بلکه یه امر کلی است و فردی برای کلی است، این درسته. هر دو قضیه درستن، یکی حمله شایع یکی حمله اولی است، و تناقضی درست میشه. پس در تناقض علاوه بر اون هشت وحدت، به نظر متأخرین وحدت نهمی هم شرطه که اگر اون وحدت برقرار باشه، تناقض در صورتی که دو قضیه اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن تحقق پیدا میکنه، و در صورتی که اتحاد در هم نباشه و این وحدت نهم مفقود باشه، بازم تناقض حاصل میشه.